بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 240، صفحه 461، تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و نوس الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فإن قلت انما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینین بعینه موجود هنا وهو أن المقتضي وهو تعلق الوجوب الواقعي بالأمر الواقعي المردد بين الأقل والأكثر موجود، فالجهل التفسيري به لا يصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجه الأمر. بحثر شبهه وجوبیه دوران امر بین اقل و اکثر بود. عرض شد که در سه مرحله در اقل و اکثر بحث داریم. مرحله اول شک در جزئیت خارجیه بود، شک داریم که سوره جزء نماز است یا نه. در اینجا چهار مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله اول شک در جزئیات با فقدان نفس بود. شیخ انصاری فرمودند در این مسئله اصالت البراءه از اکثر و جزء مشکوک جاری میکنید، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. دلیل بر براءت عقلی رو ذکر کردند، قبح عقاب بلا بیان بود. سه تا این قلت به این دلیل وارد شده است. دو اشکال رو با جوابهاش مطرح کردیم. فعلا کلام در اشکال و این قلت سوم است. توضیح این اشکال این است که مستشکل میگوید در شبهه وجوبیه و دوران امر بین متباینین شما قائل به احتیاط شدید و اونجا یک دلیل داشتید. دلیلتون این بود، گفتید علم اجمالی دارم به تکلیف، چون علم اجمالی دارم مقتضی برای ثبوت تکلیف و تنجز آن موجود است. مانع هم از این تنجز مفقود است. بعد بیان کردید که آنچه که ممکن است مانع از تنجز تکلیف و ثبوت وجوب برای ظهر و جمعه بشود، مانع ممکن است بگیم جهل تفصیلی، چون تفصیلا نمیدانم ظهر واجبه یا جمعه، ممکنه بگیم تکلیف ندارم. شما فرمودید به دو جهت جهل تفصیلی مانع نیست. یک، اگر جهل تفصیلی مانع از ثبوت تکلیف باشد، پس باید تکلیف کلن مرتفع شده باشد و مخالفت قطعی جایز باشد. حالا که جاهلید، پس اصلا تکلیف نداریم، هم ظهر رو ترک کنید و هم جمعه رو. در حالتی که بل اجماع مخالفت قطعیه جایز نیست، پایدار نیست و باقی نیست، به خاطر این که به مجردی که من یه توجه بیشتری به اقل و اکثر داشته باشم، میفهمم که نسبت به اقل من علم تفصیلی دارم، یقین دارم تفصیلا که اقل واجبه، این شکی داشت. میدونم نماز نه جزئی بدون سوره 100% واجب، نسبت به عقل علم تفصیلی دارم، نسبت به اکثر شک بدوی دارم، یعنی جزء مشکوک فقط شک هست در اون، شاید واجبه شاید نه، دیگه علم گوشش رو نمیگیره. چون در سوره جزء مشکوک صرفا شک بدویست، من براءت جاری میکنم. چرا براءت جاری میکنم؟ چون اجماعی و اتفاقی است. اگر علم اجمالی تبدیل شد به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، در شک بدوی اصالت البراءه جاری می باشد. سؤال: نسبت به وجوب عقل ممکنه کسی بگه بازم علم اجمالی باقی است، به خاطر این که عقل ممکن است وجوب نفسی داشته باشه. اگه فقط در واقع وظیفه من همین عقل باشه، پس عقل وجوب نفسی و استقلالی داره، و اگه در واقع اکثر واجب باشه، عقل وجوب ضمنی و وجوب غیری داره. در ضمن اکثر و به خاطر اکثر واجب میشه، وجوبش غیری میشه. پس بازم علم اجمالی دارم که عقل یا وجوبش نفسی است و یا غیری. علم اجمالی باقی است. شیخ انصاری می‌فرمایند در اینجا آیا علم تفصیلی به اصل وجوب عقل داریم یا نداریم؟ شکی نیست که تفصیلا میدونیم عقل واجب است. حالا یا وجوب ضمنی داره یا وجوب استقلالی داره. همین قدر که اصل وجوب تفصیلا معلوم بود، عقل حکم می کند که باید عقل رو اتیان کنی، به خاطر این که دوچار عقاب نشوی. حالا دیگه فرقی نداره، عقل میگه واجب باید اتیان بشه، چه واجب استقلالی و چه واجب ضمنی. پس وجوب عقل مسلم، عقل باید اتیان بشه، اکثر مشکوک، ما براءت جاری کنیم. این یک نکته. دوم که با ذکر این نکته دیگه جواب تمام میشه. نکته دوم این است که می‌فرمایند جهل تفصیلی در بحث اقل و اکثر مانع است از توجه تکلیف. چرا؟ به خاطر این که آن دو محصوری که در متباینین وجود داشت در اینجا وجود ندارد. بیان مطلب این است که در متباینین می گفتیم مخالفت قطعیه حرام است به خاطر علم اجمالی. پس علم اجمالی منجز است. ولی اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم مخالفت قطعیه حرام است به خاطر علم تفصیلی. چون علم تفصیلی دارم عقل واجب است، باید اتیان بشه. پس اینجا نوبت به علم اجمالی و تنجز او نمیرسه. و اما محظور دوم، جاهل مقصر، ما اینجا میگیم جاهل مقصر عقاب داره، ولی نه به خاطر این علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر که منحل شده و از بین رفته، به خاطر این علم نیست، بلکه جاهل مقصر عقاب دارد به دو جهت دیگه. یک، به خاطر این که مکلف علم اجمالی کبیر داره، علم دارد اجمالاً که انسان دارای وظائفی است. این علم اجمالی به انسان میگه دنبال این وظائف برو و اونها رو پیدا کن. اگه دنبال این وظائف نرفتی شما عقاب دارید. این اولا که جاهل مقصر که عقاب داره به خاطر علم اجمالی کبیره. ثانیا اگر بگیم جاهل مقصر عقاب نداره، مستلزم اختلال در شریعت و لغو بودن شریعت است. یعنی لازمش اینه که تمام دستورات دینی رو آدم میتونه پشت گوش بیاندازه، به دنبال علم پیدا کردن به اونها نرود و اونها رو امتثال نکنه. یعنی لازمش اینه که قوانین شریعت لغو باشه. پس این محظور است که باعث میشه ما حکم کنیم جاهل مقصر عقاب دارد، انسان باید به دنبال تکالیف برود. ربطی به علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر نداره، که اون علم اجمالی هم منحل شده و از بین رفته. پس خلاصه جواب این شد که قیاس بحث عقل و اکثر در شبهه وجوبیه به متباینین یک قیاس مع الفارقی می باشن. از دو جهت بین اینها فرق است، یکی از جهت جهل تفصیلی، یکی از جهت علم به طور اجمال، علم اجمالی. این خلاصه جواب شیخ انصار عبارت را تصدیق کنید. فین قلت انما ذکر فی وجوب الاحتیاط، اشکال سوم بر استدلال شیخ انصاری بر این که براءت جاری است در شک در جزئیات. این قرد قیاس میکنه بحث اقل و اکثر رو به بحث متباینه، میگه اقل و اکثر مثل متباینه، همون حرفایی که اونجا گفتیم، تکلیف علم اجمالی به تکلیف دارن، مانع از تکلیف نیست، تکلیف منجز میشه، همین حرفا رو اینجا میزنیم. فین قلت این نمازو کره، اون چه که ذکر شد در وجوب احتیاط در باب متباینین به عینه ای موجود اون هنا، تمام همون مطالب اینجا هم وجود داره، در بحث اقل و اکثر هم وجود داره. و هوه و اون مطالب خلاصش این است که ان المقتضی و هوه تعلق الوجوب الواقعی، مقتضی تکلیف که تعلق وجوب واقعی باشد به امر واقعی. اجمالا تکلیف به یک امر واقعی تعلق گرفته، اون چنان امر واقعی که مردد بین اقل و اکثر می باشد، واجب واقعی یا نماز بدون صورت یا نماز با صوره می باشد. این تعلق وجوب واقعی به امر واقعی که مردد بین اقل و اکثر است موجود. اون یعنی خلاصه علم اجمالی به تکلیف داریم، علم اجمالی به تکلیف وجود داره مثل باب متباینه، و جهل تفصیلی به اون وجوب واقعی لا یصلح مانعا. جهل تفصیلی به اون وجوب واقعی صلاحیت ندارد برای این که مانع بشود، نه از مأمور به مانع بشه از این که ما امتثال کنیم مأمور به را، چون میتونیم احتیاط کنیم، و نه از توجه امر و تنجز تکلیف. این جهل تفصیلی نه مانع میشه از تنجز تکلیف، نه مانع میشه از وجود تکلیف، و نه مانع میشود از امتثال تکلیف. هم میتونیم تکلیف رو امتثال کنیم و هم تکلیف به عهده انسان تعلق گرفته. کما تقدم در باب متباینه حرفاً به حرفه، تمام اون مطالب اینجا جاریه. پس باید حکم کنیم در اقل و اکثر علم اجمالی داریم به وجوب واقعی. این عرض کنم که وجوب واقعی مردد بین اقل و اکثر می باشد، جهل تفصیلی مانع از امتثال تکلیف نمیشه، باید احتیاط کنم اکثر رو انجام بدم. این اشکال قلد. شیخ انصاری می فرماید نختار هنا ان الجهل مانع عقلی ان توجه تکلیف. این دو نکته‌ای که ما گفتیم ایشون مخلوط ذکر میکنن با هم، توجه داشته باشید مطلب غیر از اونها نیست، از عبارت هم به راحتی در میاد مطلب. اختیار میکنیم در اینجا این که جهل مانع عقلی است از توجه تکلیف به مجهول به مکلف. میگیم در اونجا جهل مانع نبود، دو نکته وجود داشت، اینجا جهل مانع از توجه تکلیف به اون مشکوک به مکلف میشه. چرا جهل مانع از توجه تکلیف می شود؟ به خاطر این که نسبت به عقل ما علم تفصیلی داریم، توضیح می دن. نسبت به جزء مشکوک جهل و شک بدویست، همه می گن اصالت البراءه جاری می شود. چرا در اینجا جهل به جزء مشکوک و اکثر مانع عقلیست از توجه تکلیف به اون مجهول و جزء مشکوک به مکلف؟ چون جاهلی در اینجا تکلیف به جزء مشکوک به مکلف تعلق نمی گیرد. چرا؟ لحکم العقل، به خاطر اینکه عقل حکم میکند به قبح مؤاخذه بر ترک اکثر. عقل میگه اکثر شک بدوی داری، شک بدوی از براءت جاری کن، قبح قابل بیان. به خاطر اینکه عقل حکم میکند به قبح مؤاخذه بر ترک اکثر، اون چنون عرض کنم که ترک اکثری که مسبب است از ترک جزء مشکوک بدون بیان، جزء مشکوک رو بدون بیان ترک کردی، یعنی اکثر رو ترک کردی. اینجا عقل میگوید طبیعی هست مؤاخذه بر این ترک اکثر. چرا؟ چون نسبت به اکثر فقط شک بدوی داری. ولا یعارض به قبح المؤاخذه على ترک العقل من حیث قوه من دون بیانه. کسی نگه نسبت به عقلم قبح عقاب بلا بیان جاریست. نخیر، نسبت به عقل من علم تفصیلی دارم. معارضه نمی کند این حکم عقل با قبیح بودن مؤاخذه بر ترک عقل من حیث و عقل بدون بیان. اینجور نیست که کسی بتونه بگه خب نسبت به عقلم میگیم بیان نداریم قبح عقاب بلا بیان. نخیر، نسبت به عقل علم تفصیلی داریم. از یکفی، زیرا کافیست در بیان بودن، وجود بیان نسبت به عقل، اون چنون بیانی که مسوق و مجوز برای مؤاخذه بر اون عقل است، کافیست در بیان علم تفصیلی به این که اون عقل مطلوب برای شارع می باشن. ما علم تفصیلی داریم که عقل مطلوب شارع است. حالا مطلوب شارع است یا مستقلن یا وجوب استقلالی داره، او فی ضمن الاکثر، یا وجوب عقل در ضمن اکثر است. خلاصه یا وجوب ضمنی داره و یا وجوب مستقل داره. اگر عقل واجب واقعی باشه، خب عقل وجوبش مستقله. اگر هم در واقع اکثر واجب باشه، باز عقل در ضمن اکثر وجوب داره. و مع هذا العلم، با وجود این علم تفصیلی به این که عقل مطلوب شارع است، قبیح نیست مؤاخذه کردن بر عقل. پس بنابراین نسبت به عقل علم تفصیلی است، نسبت به اکثر شک بر
و همینطور بیاید رکوع سجود، هر کدام وجود دارد. اون بحث رو دیروز داشتیم که دیگه غرض مولا به تمام اتیان نمیشه، اینا ما قبول داریم. نهایت آیا باید دفع عقاب از خودمون داشته باشیم یا نه؟ دفع عقاب به این است که عقل رو انجام بدیم ولو غرض مولا محقق نشه. و ما ذکره میفرماین اما اون چی که در باب متباینه این ذکر شد که جهل تفصیلی مانعه به خاطر دو تا جهت، دو تا سبب، اون دو تا جهت در اینجا نیست. اون چی که ذکر شد در باب متباینه سند برای منع بودن جهل مانع، اونجا گفتیم جهل مانع از تنجز تکلیف نمیشه به خاطر این دو تا جهت. یک، من استلزامهی لجواز المخالفت القطعیه. گفتیم اگر در باب متباینه جهل مانع از تکلیف باشه، مستلزم جواز مخالفت قطعیه است. چون جاهلی پس تکلیف رفع شده، اصلا نه ظهر بخوان و نه نماز جمعه. یک محظور بود. محظور دوم و قبح خطاب جاهل مقصر اگر که جهل مانع باشه، بنابراین قبیح هست که جاهل مقصر خطاب و عقاب داشته باشه. و کونه و بودن این جاهل مقصر معذور به نسبه به واقع، اگر جهل مانع باشه لازمش اینه که جاهل مقصر معذور عقاب نداره. ما انهو با این که این عرض کنم معذور بودن جاهل مقصر خلاف مشهور یا خلاف متفق علیه هست، بل اجماع و بل اتفاق جاهل مقصر معذور نیست، عقاب داره. حالا این دوتا عرض کنم که دلیلی که در باب متباینه این گفتیم غیر جار فی ما نحن فی، در اینجا جاری نمی شود. در بحث متباینه این علم اجمالی سبب این دو محظور می شود، اینجا علم اجمالی سبب این دو محظور نمی شود. چیز دیگه سبب اینه که مخالفت قطعیه حرامه. شیء آخر است که سبب این می شود که جاهل مقصر عقاب داشته باشه. حالا توضیح می دم. اما جواز مخالفت قطعیه که اگر جهل مانع باشه مستلزم اینه مخالفت قطعیه جایز باشه، میگیم نه، اینجا مخالفت قطعیه جایز نیست، ولی به خاطر اینکه علم تفصیلی داریم. فلعن جواز المخالفت القطعیه، در کتابای قدیمیم جواز مخالفت عدم جواز، بله جواز غلط هست. فلعن عدم جواز المخالفت القطعیه، پس به خاطر اینکه عدم جواز مخالفت قطعیه به خاطر بودن این مخالفت قطعیه، مخالفت معلومه به تفصیل، اینجا مخالفت قطعیه جایز نیست به خاطر اینکه علم تفصیلی داریم. فإن وجوب العقل، پس به درستی که وجوب عقل به معنای استحقاق عقاب به ترک عقل معلومه به تفصیل است. ما علم تفصیلی داریم که اگر عقل رو ترک کنیم 100% عقاب میشویم. و اگر چه علم نداریم، اگرچه نمیدانیم که عقاب به خاطر اینه که عقل واجب نفسی است و یا واجب ضمنی هست، ولو به این مسئله علم نداریم، ولی علم تفصیلی داریم که عقل واجبه، اگرچه علم نداریم این که عقاب شدن بر عقل آیا لعجل ترک نفسی هست، به خاطر ترک خود عقل هست که وجوب نفسی ذاتی داره، او لترک ما هو سبب، یا عقاب داشتن عقل عقاب ضمنی است به خاطر ترک اون اکثری که اون چیزی که اون وجوب اکثری که اون عقل سبب در ترک اون شی شده است، اون شی اکثر می باشد. خلاصه یقین داریم عقل عقاب داره، یا عقاب داشتنش به خاطر اینه که خودش ترک کردیم و یا به خاطر اینکه اکثر رو ترک کردیم، عقل جز اکثر بوده، پس بنابراین عقاب داریم بر ترک عقل. فإن هذا العلم، این فإن هذا العلم جواب از اون سوالی است که از خارج توضیح دادیم. در ضمن نکته اول توضیح دادیم که سوال نسبت به عقل، ما علم اجمالی باقی است، علم اجمالی داریم، یا عقل وجود ضمنی داره و یا عقل وجود استقلالی داره. میفرمایند این علم اجمالی ضرری به مسئله نداره، وقتی علم تفصیلی دارم عقل واجبه، عقل حکم میکند میگه دفع عقاب محتمل واجب است، ولو اینجا اجمالا بدون یا وجوب ضمنی است و یا وجوب استقلالی. خلاصه علم تفصیلی به اصل وجوب داریم. فإن هذا العلم، پس به درستی که این علم به طور اجمال غیر معتبر است در الزام عقل به وجوب اتیان، عقل میگه باید عقل رو اتیان کنی چون علم تفسیری داری به وجوب عقل، ولو حالا این علم مردد بشه بعدن بین این که وجوبش زمنیست و یا مستقلن. از منات و تحریک العقل الی فعل الواجبات، زیرا ملاک و منات تحریک عقل به فعل واجبات و ترک محرمات دفع عقاب می باشد. عقل میگه هر جو احتمال عقاب داری باید این عقاب رو دفع کنی، اینجا احتمال عقاب میدی باید دفع کنی. ولا یفرقو، عقل فرق نمی گذارد، ولا یفرقو فرق نمی گذارد عقل در محرک بودن خودش بین علم عقل به این که عقاب به خاطر خود این شیء است که وجوب استقلالی داره، یا به خاطر چیزی است که اون شیء و اون عقل مستند به اون شیء می باشد. یعنی عقاب عقل به خاطر اینه که اکثر در واقع واجب بوده، عقل رو ترک کرده، اکثر هم ترک شده، پس عقاب عقل به خاطر ترک اکثر می باشد. علایال فرقی عقل در این مسئله نمی بیند. عقل میگه وقتی که علم به وجود عقل داری باید عقل رو اتیان کنی. و اما عدم معذوریت الجاهل المقصر، پس بنابراین این که مخالفت قطعی جایز نیست به خاطر این بود که علم تفسیری به وجود داشتیم، و اما این که جاهل مقصر معذور نیست و عقاب داره، پس اینجا به خاطر دو تا ملاک دیگر است، نه به خاطر این که علم داری به طور اجمال به وجوب عقل یا اکثر. اما عدم معذور بودن جاهل مقصر، پس این عدم معذوریت جاهل مقصر به خاطر وجهی است که لا یعذر و معذور نیست، عرض کنم که به سبب این وجه جاهل به نفس تکلیف مستقل. دقت کنید، میخوان بفرماین اینجا جاهل مقصر معذور نیست به خاطر این که علم دارد به یک تکلیف مستقلی که اون علم کلی باشه، که عرض کنم توضیح میدن ربطی به این علم صغیر، علم اجمالی صغیر ما نداره. اون عرض کنم که تکلیف مستقل چیه؟ علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات کثیره‌ای در شریعت. انسان علم اجمالی داره به این که وظیفه‌ای داره، واجبات و محرماتی داره، باید دنبال این وظیفه بره، اگر دنبال این وظیفه نرود عقاب میشه. پس به خاطر این است که جاهل مقصر معذور نیست، نه به خاطر این علم اجمالی صغیری که در اینجا عرض کنم که از بینم رفته، تبدیل به علم تفصیلی شده. این یک جهت. جهت دوم و این که شأن چنین است، اگر نباشد اون معذوریت جاهل مقصر، اگه جاهل مقصر معذور از کنم که معذور نباشد، لازم اخلال شریعه، لازم میاد اخلال شریعت، لازم میاد لغو بودن شریعت مقدس. لازمش اینه که اگر انسان علم اجمالی به تکالیف شرعی داره میتونه پشت گوش بندازه، به دنبال تکالیف شرعی نره، اونها رو انجام ندهد. این لغویت و اخلال به شریعت است که باعث می شود جاهل مقصر عقاب داشته باشد، نه اون علم به طور اجمالی که موجود در مقام است. چرا؟ از الموجود و فل مقام علم تفصیلی، زیرا در اینجا علم به طور اجمال وجود نداره، علم اجمالی از بین رفت، زیرا اون چی که موجود در مقام است علم تفصیلی است و هو وجوب العقل. علم تفصیلی داریم به وجوب عقل، اونم به معنا ترتب عقاب بر ترک عقل. عقل اگر عقل رو ترک کنیم عقاب داریم. و شک کن فی اصل وجوب زائد ولو مقدمتن، یک علم تفصیلی داریم و یک شک بدوی. شک داریم در اصل وجوب زائد ولو مقدمتن، شک داریم که آیا سوره ولو به عنوان مقدمه نماز وجوب داره یا وجوب نداره. شک بدوی هست، اصالت البراءه جاری میکنیم. خلاصه می کنم کلام رو، تکرار مطالب قبلی و بالجمله، پس علم اجمالی فی ما نحن فی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط. علم اجمالی در اینجا تأثیری در وجوب احتیاط نداره. چرا؟ چون علم اجمالی منحل شده لکون احد طرفیه، به خاطر بودن یکی از دو طرف این علم به طور عرض کنم که اجمال معلوم الالزام تفصیلا، یکی از دو طرف که وجوب عقل باشه علم تفصیلی داریم به این که ملزمیم واجب انجامش بدیم، و اون طرف دیگر مشکوک الالزام می باشد، مشکوک الوجوب می باشد، رأسا نسبت به سوره شک بدوی داریم. و دوران الزام باز اشاره به اون سوالی است که قبلا توضیح دادیم و جواب اون سوال که خب عقل نمیدونیم وجوب مقدمی داره یا وجوب نفسی داره، وجوب ضمنی داره یا وجوب نفسی داره. میفرماید علم به اصل وجوب داریم کافیه، و دوران الزام در باب عقل بین بودن اون عقل مقدمی، وجوبش مقدمی هست و یا وجوبش نفسی هست، این ضرر ندارد در بودن اون الزام و وجوب معلوم به تفصیل. علی ای حال علم تفصیلی به اصل وجوب عقل داریم. لما ذکرنا، به خاطر اون چی که ذکر کردیم ما از این که عقل حکم می کند به وجوب قیام، عقل میگه واجب است انسان قیام کند، به اون چی که علم دارد اجمالاً و یا تفصیلاً الزام مولا رو به اون شی، عقل حکم می کند اگر علم اجمالی یا علم تفصیلی به الزام داشتی باید دنبالش بری. علی ای وجه کان، حالا چه این علم به وجوب، علم به وجوب نفسی باشه، استقلالی باشه، یا علم به وجوب مردد بین زمینی بودن و استقلالی بودن باشه، علایال عقل حکم میکنه باید به دنبال این وجوب بروی. و یحکم و به قبح المؤاخذه، عقل حکم میکند که قبیح است مؤاخذه کردن بر اون چی که شک در الزامش داری. عقل میگوید که اون چرا که شک در الزامش هست که اون جزء زائد باشه، سوره باشه، قبیح هست مؤاخذه بر اون. نسبت به عقل علم تفصیلی داری باید دنبالش بری، نسبت به اون زائد شک در وجود داری، قبح عقاب بلا بیان جاریه. و یحکم، عقل حکم میکند به قبح مؤاخذه بر اون چه که شک در الزامش داری. باز تکرار میکنن، اون چه که معلوم است الزامش تفصیلا هول اول عقل، اون چی که علم تفصیلی به الزامش داری عقل، اون چی که مشکوک است الزامش رأسا زائد می باشد، اون جزء زائد و اون سوره می باشد. و اون چی که معلوم است الزامش اجمالا، او واجب نفسی مردد بین عقل و اکثر می باشد. در اصل شما علم اجمالی داشتی که واجب واقعی شما یا عقل است و یا اکثر، ولی بعدن این علم اجمالی منحل شد. بذار توضیح میدن، ولا عبرت بهی، دیگه اعتباری به این علم اجمالی نیست بعد از منحل شدنش به معلوم تفصیلی، به علم تفصیلی و شک بدوی، کما فی کل معلوم، چنانچه در هر معلوم به طور اجمال که چنین باشد. قاعده کلی، هر علمی که به طور اجمال اول موجود باشد بعد منحل شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی، مطلب درش همین است. یعنی اونجا علم تفصیلی معتبر نسبت به شک بدوی براءت جاری میکنی. مثال میزنن، میفرماین چنانچه اگر یک علم به طور اجمال بعد از منحل شدن علم تفصیلی اول پیدا بشود، این علم اجمالی دیگه اعتباری برش نخواهد بود. شما علم داشتی که اول به طور اجمال می دانستی یکی از این دوتا ظرف عرض کنم که نجس هستش، بعد فهمیدی کدام ظرف نجس مثلا، بعد باز علم اجمالی پیدا کردی که اون ظرف نجس خمر هستش، خب اینجا باید از همون ظرف نجس اجتناب کنی، حالا نجاستش به خاطر خمر باشه و یا به خاطر دم باشه، فرقی نداره دیگه. اینجا هم شما علم تفصیلی پیدا کردید بین که عقل واجبه، باید انجامش بدید، چه حالا وجوبش ضمنی باشه و چه وجوبش استقلالی باشه. کمالو علمه، چنانچه اگر علم داشته باشد انسان به طور اجمال به بودن یکی از این دو ظرف و عرض کنم که انائی که احد هم المعین نجسون خمرن، علم داره یکی از این دوتا ظرفی که احد هم المعین نجس هست خمر هم هستش، فإنهو یحکم به لیت طاهر من هما، حکم میشود به این که اون ظرف پاک پاکه و این علم به طور اجمال دوم تأثیر نمی کند در وجوب اجتناب از این ظرف طاهر. ظرف طاهر پاکه، ظرف نجس رو حکم میکنی نجس هست و خمر است، از او اجتناب میکنی، در این ظرف دیگه اصالت طهاره جاری میکنی. اینجا عقل علم تفصیلی داری واجبه، انجامش میدی، اکثر مشکوک است، ازش براءت جاری میکنی. و من ما ذکرنا یظهر انه یمکن التمسک، اشاره به دلیل دیگری است برای عدم وجوب اکثر که دیگه خسته شدیم این سیعت انشاءالله. و صلی اللہ علیه محمد و آله طاهرین. یه تذکری هم ما داشتیم در طور مسائل سیاسی روز که خسته شدن یاره، اگر فرصتی بود فرداش ما خسته شدیم در
شما که نمیدونید که این آدمی که پیش شما هر رو حالا فرض کنید که از اون کشاورزیست، بچه کشاورزیست یا بچه کاسبیست آمده، شما که اطلاع ندارید که این بچه کشاورز کاسب بعدها چه خواهد شد. رضا خان هم یه آدمی بود که بچه یه نفر آدم پایین بود، لکن چون تربیت انسانی نبوده است و اسلامی نبوده است، یه نفر آدم که فاسد در کار دارد یه کشور را به سالهای طولانی به فساد می کشد. چنانچه شما دیدید که این پدر و پسر از بابی بود که تربیت انسانی اسلامی نداشتن، با اینکه یه نفر بودن، لکن یه مهرهی که خارجی ها او را تقویت میکردن. پس شما گمان نکنید که من یه بچه کاسبی پیشم هست و این چیزی نیست که کاسب میشه، یا یه بچه هستم کشاورزی پیش من هست، اینا گمان نکنید. شما فکر این را بکنید که این بچه ممکن است یک وقتی رئیس یک کشور بشه، رئیس یک ارتش بشه. اون وقت که این رئیس کشور شد، رئیس ارتش شد، کشور را به تباهی میکشد و ارتش را به تباهی میکشد. همیشه اکثرا افراد نادر هستند که وارد میشن و یک کشور را یا ترقی میدن و یا تنزل میدن، و شما باید توجه به این معنا داشته باشید که اگر تربیتتون تربیت خدای نخواسته خلاف انسانی و اسلامی باشد، هر کاری که اون بعدها بکند شما هم شریک جرمید. و اگر تربیت که تربیت انسانی و روی فطرت انسان باشد، بعدها هم که هر کار خوبی بکنند شما شریکید در این کار خوب. معلم امانتداریست که غیر همه امانتها انسان امانتیست. امانتهای دیگر را اگر کسی خیانت بهش بکند خلاف کرده است، لکن یه قالی را که بهش امانت داده بودن از بین برده است. در جامعه یه چیزی درست نمیشه، یه شخصی ضرری کرده و اینم باید ضرری رو جبران کنه. اما امانت اگر انسان شد، اگر یک طفل قابل تربیت شد، اگر خدای نخواسته این امانتش خیانت شد، یک وقت می‌بینید خیانت به یک ملت است، خیانت به یک جامعه است، خیانت به اسلام است. بنابراین شغل در این حالی که بسیار شریف است و بسیار ارزنده است، از باب این که همون شغل انبیاست که برای انسان سازی آمده بودن، لیکن مسئولیت بسیار بزرگ است، چنانکه مسئولیت انبیا هم بسیار بزرگ است. باید خیلی توجه کنید به این که یه فرد عادی نیستید شما ها. اگر فرض کنید در یک اداره یه نفر آدم یک اختلاف کرد در یه عبادتخانه، یک نفر آدم اختلاف کرد، اون اختلافی که در یک عبادتخانه میشد یا یک اداره میشد با این اختلافی که در جاهایی که تربیت و تعلیم باید واقع بشد و در آموزش و پرورش میشد بسیار فرق دارد. اونطور نیست که در یک وزارتخانه اگر کسی خلاف کرد خلافش همچه باشد که یک کشور را به هم بزنند، مگر نادرن یک همچه اتفاقی بفته. اما اگر چنانکه در آموزش و پرورش یه بچه فاسد از کار درآمد، یه بچه با اخلاق شیطانی تربیت شد، با اخلاق استکباری تربیت شد، این بچه با اخلاق شیطانی و با اخلاق استکباری امکانی را دارد که یک کشور را تباه کند و یک انسانهای زیاد را تباه کند. و تمام شما که مشغول این شغل عظیم هستید، در تمام اینها هم در خوبی هاشون و هم در بدی هاشون شریک هستید. گاهی شریک جرمی و گاهی شریک یک نورانیتی که شما ایجاد کردید. باید خیلی توجه شما داشته باشید که شماهای مردم عادی نیستید. شماها معلم نسلی هستید که در آتیا همه مقدرات کشور به اون نسل سپرده می شود. شما امانتدار یک همچین نسلی هستید و تربیت شما و تعلیم شما باید همراه هم باشد. فقط این هم وظیفه نیست برای معلم علوم دینی، این وظیفه است برای تمام معلمین در هر رشته هستند و تمام اساتید دانشگاه در هر رشته هستند. همونطوری که معلم علوم دینی فقط اگر بخواد علوم دینی را یاد بدهد و توجه به اخلاق دینی نداشته باشد، توجه به سازندگی این طفل و این جوان نداشته باشد، ممکن است قائله بار بیارد و کشور را به تباهی بکشد. معلم غیر علوم دینی هم همینطور است. در هر رشته‌ای که تعلیم باقی می شد، اگر چنانچه در اون رشته خدای نخواسته انحراف ایجاد بشد، معلمینی یا اساتیدی باشند که انحراف ایجاد بکنند، هم خودشون شریکند در این جرم هایی که از اونها صادر میشه و هم کشورشون به تباهی کشیده میشه به حسب امکان. این همچین نیست که وظیفه شما آقایان که معلم دینی هستید این باشد که تربیت کنید. شما باید اون عده‌ای که در دست شماست تعلیم کنید و اهمیت تربیت را از تعلیم بیشتر بدانید، تربیت کنید اونها را به اخلاق انسانی، اخلاق اسلامی و به توجهات اونها را به خدا بدید و اونها را از این فسادهایی که در جامعه های منحط واقع می شد به پرهیزانید و به اونها تذکر بدید که اگر چنانچه شماها یک تربیت اسلامی انسانی داشته باشید، هم برای خودتون سعادت است، هم برای کشورتون سعادت است. باید شما اینها را از اون طبیعت منحطی که انسان را به انحطاط میکشد، این حب جاه و حب مال و حب منصب احتراز بدید، اینها را از اون چیزهایی که خارج راه انسان هستند، مانع ترقی انسان هستند، احتراز بدید، به اونها بفهمانید که انسان تا سرش توی این آخر طبیعت هست. انسان اینهایی که همه توجهشون به این است که چیزی به دست بیاریم و یه زندگی رفاه درست کنیم، اینها تو آخر طبیعت سرشون هست و در آخر هم مثل یک حیوانی که در آخر سرش هست محسوب میشه. شما باید به اینها بفهمانید که زندگی شرافتمند زندگی است، زندگی انسانی زندگی شرافتمند است. باید شما اونها را از عبودیت غیر خدا بازدارید و به عبودیت خدا، به بندگی خدا اونها را تربیت کنید. اگر چنانچه از راه عبودیت خدا انسان وارد شد در جامعه یا نظر انداخت به امور، این از این راه و از این کانال وقتی واقع شد وارد شد، کارهاش همه الهی میشن. انسان اگر عبودیت خدا را فقط، بندگی خدا را فقط بپذیرد و از عبودیت سایر چیزها یا سایر اشخاص احتراز کند، از کانال عبودیت خدا در دنیا وارد بشه، در طبیعت وارد بشه، از کانال عبودیت خدا مدرسه بره، در وزارتخانه وارد بشه، در جامعه وارد بشه، هر کاری که انجام بدهد عبادت است، برای اینکه مبدا عبودیت خداست. شما ملاحظه کردید که در قرآن شریف و همینطور در نماز وقتی که میخوانید نماز را نسبت به رسول اکرم عبده و رسوله، عبد را بر رسالت مقدم داشتن و ممکن است که اصل این اشاره به این باشد که از کانال عبودیت به رسالت رسیده است، از همه چیز آزاد شده است و عبد شده است، عبد خدا نه عبد چیزهای دیگر. دو راه بیشتر نیست، یا عبودیت خدا یا عبودیت نفس اماره، این دو راه هست. اگر انسان از عبودیت دیگران آزاد بشد و عبودیت خدا را بپذیرد که لایق این است که انسان عبد او باشد، کارهایی که انجام میدهد انحراف ندارد، یعنی انحراف عمدی نخواهد کرد. تمام اینهایی که انحرافی هستند، چه عقاید انحرافی و چه اعمال انحرافی و چه قلمهای انحرافی، چه نوتهای انحرافی است، اینها برای این است که از کانال عبودیت الله عبور نکردند، اینها بنده هواهای نفسانی هستند. این بچه های کوچک که در دست معلمین درجه پایین به اصطلاح در درجه که حاضیه کلاس جلوتر است، این بچه ها لایق این هستند که یک انسان بشن، لایق این هستند که یک انسان به تمام معنا بشن و لایق این هستند، قابل این هستند که یک شیطان بشن، یک حیوان بشن. تربیت است که این طفل را یا به راه انسانیت وام دارد یا به راه حیوانیت. اگر چنانچه مقامات دنیا را هی انسان به رخ اینها بکشد و هی از مقامات و از درجات و از شغلها دل این کودک